نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوش‌چشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 15. چه کسی بدجنس تر است؟ از وقتی راه انتقامم را پیدا کردم دیگر گریه نمی کنم. حالا می دانم که می خواهم چه کار کنم. مدام توی ذهنم نقشه می کشم و گاهی از تصور نقشه هایم لبخند شیطنت آمیزی روی لبم می نشیند که فقط خودم متوجهش می شوم. در خانه ریما سعی می کند خیلی هوایم را داشته باشد. به او نگفتم که نقشم چیست. به هیچ کس نگفتم. ترانه هم نمی داند. فکر می کند جنگ من و آناهید تمام شده و از این قضیه خوشحال است. برای همین هم امروز با خوشحالی به من زنگ زد و گفت که آناهید مهمانی گرفته و همه را دعوت کرده. فقط به خاطر این که من بتوانم دوباره مصاحبه ها را بگیرم. آناهید گفته همه بچه های دعوت میکنه، تو هم بیا و عکس و فیلماتو بگیر. نمیدانم چه احساسی باید داشته باشم. خیلی جدی نمیگیرم، به خصوص که میدانم مامان و بابا اصلا اجازه رفتن به این مهمانی را به من نمیدهند. من نشستم و دارم تکالیف ادبیاتم را آماده میکنم. وقتی صحبتم با ترانه تمام میشود دوباره برمیگردم سر مشق هایم. حرفهای ترانه را بدون هیچ هیجانی به ریما میگویم و به کارم ادامه میدهم. انگار که اتفاقی نیفتاده. اما ریما که دارد کمد همیشه مرتبش را باز هم مرتب میکند، یک دفعه میگوید چه فکر خوبی، حتما برو. بدون اینکه سرم را از توی دفترم بردارم میگویم کجا برم؟ یادت نیست آناهید چقدر به هم بدی کرده؟ فکر کردم بخشیدیش که داری براش کلیپ درست میکنی. زیر لب میگویم این فرق داره. ریما آرام میگوید اما به نظر میرسه آناهید داره نظرش عوض میشه. بی تفاوت میگویم برام اهمیتی نداره. فکر نمیکنم آناهید واقعا بد جنس باشه. فقط میخواد که همه دوستش داشته باشن. اما من ندارم. بدشم. با دشمنی؟ خب راهشو بلد نیست. تازه اصلا مامان اینا اجازه نمیدن که برم. میگوید اون با من، اصلا خودمم باهات میام. سرم رو بلند میکنم و به اون نگاه میکنم. دارد جدی حرف میزند؟ سرش به جایی نخورده؟ شب واقعا با مامان و بابا صحبت میکند و به آنها اطمینان میدهد که خودش همراه و مراقبم است. انگار که من بچه هم. نمیدانم ریما چه نقشه ای دارد. انگار واقعا میخواهد به من کمک کند تا آن فیلم هر طور شده ساخته شود. طی روزهای بعد چند بار از گیتار زدن آناهید فیلم میگیرم. مینشیند توی دفتر و معلمها چند گل و گلدان دوروبرش میچینند و من با گوشی خانم ناظم فیلم میگیرم. آناهید وقتی گیتار میزند با دختری که همه توی کلاس میشناسیمش فرق میکند. انگار ته نگاهش غم پنهانی وجود دارد. شاید ریما راست میگوید. به سرم میزند ببخشمش و از انتقام صرف نظر کنم. اما زود این فکر را از سرم بیرون میکنم. خانم احمدی فیلم ها را توی فلش میریزد و به من میدهد. قرار است آناهید چند فیلم هم در خانه از خودش بگیرد و به من برساند تا کلیپ خوبی از آنها درست کنم. به همین امید باشید. دارم از دفتر بیرون میایم که خانم کریمه میگوید حواست به پروژه مشترک با مریمم باشه. پروژه مشترک؟ پس آن دختری که خانم کریمه از او تعریف میکرد مریم است. از دفتر که بیرون میایم می روم به طرف کلاس نهم. مریم با دوستانش تازه به کلاس رسیده که من را می بیند. رافا، خوبی؟ چه خبر؟ کار جدید ساختی؟ هنوز تموم نشده. یه سوال دارم. این کلیپ ها رو چی کار می کنین؟ خانم کریمه بهت نگفت؟ میذاریمشون توی یه صفحه اینترنتی. آدرسشو برات میفرستم. ببین، خوشت میاد. تشکر میکنم و به کلاس خودمان میروم. آناهید با خوشحالی همه را به مهمانی دعوت کرده. قرار است همه تم فسفوری بزنن. بچه‌ها خیلی برای این مهمانی خوشحالن و روز شماری میکنن. دو روز دیگر، جمعه، ساعت 3 بعد از ظهر. همه پست‌های صفحه‌ای که مریم آدرسش را فرستاده دیدم. کلیپ هایی هم که من ساختم همانجاست. اما از آن جالبتر نظراتی است که زیر پست ها نوشته شده. از وقتی تو رو شناختم هیچ وقت تنها نماندم. تو بهترین دوست منی. نمیدانم قبل از شناختن تو چطور تا الان زندگی کردم. ممنون که مرا با خودت آشنا کردی. و نمیدانم اینها را برای مریم نوشتند یا خانم کریمه. اما خوش به حالشان که چنین دوستی دارند. توی این دو روز من 100 بار فیلم های آناهید را نگاه کردم و هر 100 بار دستم روی دکمه حذف رفت و برگشت. آخرش به این نتیجه می رسم که پاک کردن فیلم ها فایده ای ندارد. باید کلیپ را خراب کنم. طوری که تا قبل از روز آخر کسی متوجه نشود. باید فیلم ها را طوری انتخاب و تدوین کنم که آناهید اصلا برنده نشود. لپتاپ را که خاموش می کنم، به چهره خودم توی صفحه سیاه آن نگاه می کنم. باورم نمی شود که آنقدر بدجنسی بلدم. هنوز نگاهم به لپتاپ است که دست روژین را می بینم که روی سرم می کشد. رافا، حالت خوب شده؟ لبخند می زنم و می گویم آره آبجی خوبم. خوشحال می شود و روی زانوهایم می نشیند. کاغذهای روی دستش را نشانم می دهد. چند برگ کاغذ نقاشی شده که با برچسب‌های ستاره ی رنگارنگ تزئین شده.
من 3 دوست توی مهد پیدا کردم، خوب؟ اما یکیشونو بیشتر از بقیه دوست دارم. به نظرت کدومشو بدم بهش؟
توی دلم می گویم ظاهراً اوضاع تو از من خیلی بهتره. به نقاشی‌ها نگاه می کنم. مطمئنم خودش می داند که کدام نقاشی را بیشتر دوست دارد و فقط می خواهد من تاییدش کنم. آن یکی که دختره توی نقاشی دامن پرچین تری دارد و تعداد برچسب های ستاره ایش بیشتر است را نشانش می دهم.
اسم دوستت چیه؟ ستاره.
خوش به حال ستاره.
روژین می خندد و می گوید یکی هم برای تو می کشم.
و از جا می پرد و می رود سراغ دفتر نقاشیش. فکر می کنم خوش به حالش. چقدر دوستی های بچگی راحت است. با یک نقاشی، یک تکه خوراکی یا یک دور بازی دلشان خوش می شود و با هم دوست می شوند. آنها مجبور نیستند برای اینکه دوستی هایشان را نگه دارند همیشه برنده باشند.
Thank you. نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب اثر داربی کین تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت 26 فصل 30 صبح روز بعد لیلا با شرکت تجهیزات مداربسته تماس گرفت تا باز هشدار امنیتی فعال شود و رمز آن را هم تغییر داد. رمز جدید را تنها به جرد و توبیاس گفت و نه هیچ کس دیگر. قرار بود بعد از ظهر دوباره فعال شود. اگر آرام می‌خواست برگردد و زندگی او را به هم بزند یا باید در می‌زد یا آن را می‌شکست. شاید می‌توانست دوباره بخوابد، هرچند شک داشت. تماس‌ها شروع شده بودند، تهدیدها، داد و بیدادها. با انتشار اخبار جستجوی عمومی در رسانه‌ها و آن پادکست جنایی، زندگی خصوصی لیلا داشت تشریح می‌شد تا مرکز معیوبش کشف شود. لیلا به یک دلیل سیستم هشدار را دوباره فعال کرده بود. دوربین‌ها. کسی که آن پیغام‌ها را می‌نوشت و آنقدر به لیلا نزدیک می‌شد که مطمئن نشکند امنیتی ندارد، قطعاً آرون بود. شاید کسی کمکش می‌کرد، اما آرون بود. فقط کافی بود آرون یک قدم بیشتر بردارد و خودش را نشان بدهد. آن وقت بود که لیلا جهنم به پا می‌کرد و شهرت او را با خاک یکسان می‌ساخت. شاید هم او هیچ وقت خودش را نشان نمی‌داد و تمرکز همچنان روی لیلا می‌ماند، آن مردک پدوفیل. نه، باید صبر می‌کرد. باید منتظر میماند. حین دویدن به سمت ماشینش در ذهن به دنبال کسی میگشت که احتمال داشت به آرون کمک برساند، کسی که او را مخفی و مسکوت نگه داشته بود و قطعا آدم شجاعی بود. جینی و تیمش با حکم تفتیش وارد بنگاه معاملاتی شده بودند و او میخواست برای آرام نگه داشتن کریستینا آنجا باشد. کریستینا در چنین مواقعی تدافعی و خشمگین برخورد میکرد که به نفع هیچ کس نبود. 5 قدم مانده به ماشینش از حرکت ایستاد. گوشه کاغذ سفیدی زیر برف فاکن تکان می‌خورد. از این به بعد دیگر ماشین را در گاراژ پارک می‌کرد. بگذار تا جای ممکن به خانه نزدیک شود و ریسک دیده شدن را به جان بخرد. بیان که نگاهی به اطراف بیندازد و ببیند آیا همسایه یا اطراف هست یا نه، کاغذ را از روی شیشه برداشت. لحظه برگه را در دست نگاه داشت بیان که بخاندش. دلش نمیخواستن پیام احتمالاً طعن‌آمیز را بخاند. داشت وسوسه میشد اسم آرون را فریاد بزند، بگوید اگر جرأتش را دارد بیاید بیرون و او را گیر بیاندازد. جلوی خودش را گرفت، اما انتظار داشت خفش میکرد و قطعا هدف آرون هم همین بود. کاغذ را برگرداند و نگاهی به پیغام رویش انداخت. وقتت دیگر دارد تمام می شود.
لیلا؟
صدای برنت او را از جا پراند. آنقدر حواسش پرت بود که متوجه نزدیک شدن ماشین او و بسته شدن مسیر خروجش نشده باشد. آمدنش احتمالاً به معنای خبرهای بدی بود. از آن روز صبح دیگر به خانه سر نزده بود. البته هر روز بارها تماس می گرفت. در تلویزیون با او مصاحبه کرده بودند. سرش خیلی شلوغ بود.
چه خبر شده؟
برنت در ماشین را محکم بست.
این سوال منه.
باز هم خشم، هرچند خشم و غضب او به پای جرد نمی رسید، اما نزدیک بود. دستانش دو طرف تنش مشت شده بودند.
کجاست؟ من نمیدونم.
برنت نزدیک شد. به لیلا زل زده بود و لبهایش از نفرت جمع شده بودند. میدونی؟ تو یه بلایی سرش آوردی. انقدر مطمئن به نظر می رسید که لیلا گیج شده بود. در ذهنش به جستجوی تمام مکالماتی که در مورد برنت و آرون داشت پرداخت. یاد تمام آن مواقعی افتاد که آن دو به ماهیگیری رفته و کل روز را با هم گذرانده بودند. وقتی که ازدواج برنت شکست خورد به آرون و حمایتش تکیه کرده بود. آن دو زمانهای بسیاری را روی مبل می نشستند، فوتبال می دیدند و در مورد زن برنت حرف می بافتند. حالا نوبت او بود که با برنت سر و کله بزند.
تو داری از چی حرف میزنی؟
شما چند هفته پیش با هم دعوا کرده بودید. آرون داغون بود.
نگذاشتین چرندیات ادامه پیدا کنند.
اصلاً داغون نبود. این چرت و پرت رو تحویل من نده.
اگر آرون بابت چیزی داغان بود، رو شدن دستش و آشغال بودنش بود. اما حتی اگر اینطور هم بود، خوب توانسته بود پنهانش کند و همچنان آشغال بماند. میگفت تو بی خیال نمیشی. کالی سعی کرده بود منطقی حرف بزنه. قضیه چی بود؟
نزدیک بود تمام حقیقت رو در مورد رفیق شفیقش آرون رویش بالا بیاورد. زمان مناسبی نبود و اگر نمیتوانست برنت را با بار حقیقت دیوانه کند.
در هر صورت به تو ربطی نداره.
اینو به کارگاه هم بگو باشه لیلا؟
لیلا فریاد زد.
اون خودش همه چی رو میدونه.
به محض بالا رفتن صدایش پشیمان شد و دوباره پایینش آورد. کسی روی ایوان خانه‌اش ایستاده بود و وانمود می‌کرد در حال آب دادن به گل‌هاست. لیلا ادامه داد:
دعوا بود برنت. اون گوش نمی‌داد، من عصبانی شدم. یه دعوای زن و شوهری معمولی.
مزخرفه.
مزخرف بود، اما الان این اهمیتی نداشت.
تو و زن سابقت همیشه با هم خوب بودین؟ الان اوضاع آرومه، اما یعنی هیچ وقت با هم دیگه درگیری نداشتین، مخالفت نداشتین، بحث نداشتین؟ الکی وانمود به چیزی نکن برنت، چون من خوب میدونم.
حرف بی خودی بود، اما فقط وقتی این را فهمید که دیگر از دهانش بیرون آمده بود.
منظور؟
من شاهده به بن‌بست رسیدن زندگی مشترک تو بودم. زنت هر روز کارش گریه بود، اما من که نیومدم تو روی تو بابت این بدبختی یا چیزی بگم یا تیکه بندازم یا چه میدونم مؤاخذت کنم.
برنت بازویش را چنگ زد. حتی با وجود کتی که تنش بود هم میدانست جای دستش کبود خواهد شد.
حواست باشه به کی داره چی میگی.
موج خشمش لیلا را غافلگیر کرد. او همیشه برنت را به چشم آدمی ضعیف و پیش پا افتاده دیده بود. صورتش را به برنت نزدیک کرد.
بلم کن وگرنه همین الان زنگ میزنم پلیس.
زنگ بزن.
لیلا با دست آزادش گوشی را از جیب بیرون کشید و مراقب بود برگه پیغام از جیبش بیرون نیفتد. اصلا دلش نمیخواست مجبور شود در مورد آن دروغ ببافد، نه در این وضعیت نادر که برنت حسابی برایش شاخ شده بود. به محض اینکه شروع کرد به گرفتن شماره، برنت رهایش کرد. لیلا ترس و وحشتش را در صدا به خشم تبدیل کرد و حواله برنت نمود.
خوبه، این هم یادت بمونه حق نداری دیگه به من دست بزنی. شنیدی چی گفتم؟
برنت چند باری پلک زد، انگار تازه متوجه شده بود چقدر تند رفته. گفت کار درستی نبود. لایلا هنوز نمیخواست بی خیال حرکت برنت شود.
اصلا
ببین من نگران آرونم، قبول کن. ما همینجوری بی هیچ حرف یهو غیبش نمیزنه. حداقل به من یا جرد میگفت یا حتی هر دومون. عذرخواهی نکرد. وجود این تعداد از مردانی که در زندگی او سرشان را پایین میانداختن و هر غلطی که میخواستن میکردن افتضاح بود.
هیچ کدوم از اتفاقای اخیر منطقی نیستم برنت، اما برخورد اینجوری با منم چارش نیست.
من مطمئنم تو بیشتر از این حرفا در مورد آرون خبر داری. من اینو حس میکنم.
حست مشکل داره. تو میخوای آرون رو پیدا کنی؟ نمیتونی. بعد میای سر من خالی میکنی، اونم اینجوری.
چرا تو جستجو نبودی؟ کار سختی نبود. مردمم حرف زدناشون رو تموم میکردن.
جرد همین سوال رو کرده بود. عوضی های پشت خط هم همینطور. و حالا نوبت برنت بود. انگار مردم این شهر فکر میکردن وظیفه لایلا این است که آن بیرون خودش را نشان دهد و گریه‌زاری کند. هرگز این کار را نمیکرد. چون جفتمون میدونیم آرون موقع پیاده روی و کوهنوردی گم نشده که اینجوری بخوای دنبالش بگردی.
میدانست جینی خروج ماشین آرون را از محل دیده، چون از لایلا در مورد خروج زود هنگام آرون از خانه سوال کرده بود. همین باعث شده بود روند جستجو گیج کننده تر شود. لایلا آرزو میکرده ای کاش همین قضیه توجه را به سمت دیگری میبرد، اما میدانست این اتفاق نمیافتد.
حضورت باعث میشد مردم حس کنن.
حس کنن چی؟ حس کنن چی؟ حس بهتری داشته باشن؟ این که کار من نیست. این که باعث بشم اونا حس بهتری داشته باشن کار من نیست برنت.
بچه ها ترسیدن. پدر و مادر بچه ها باید میترسیدند. برنت جوری رفتار میکرد انگار نگران دانش آموزانش است و البته لایلا میدانست تا حدودی هم همینطور است، اما اگر توجهش را بالا میبرد و کمی کمتر نگران رفیقش میبود، آن وقت شاید میتوانست بفهمد مشکل از کجاست. آن وقت شاید میتوانست آن دخترها را از شر دروغها و کسافتکاریهای آرون حفظ کند، مگر اینکه خبر داشت و اهمیت نمیداد. این فکر مانند صوت ممتدی در سر لایلا صدا داد و بعد محو شد.
باید براشون مشاوره بگیری. بذار بچه ها در مورد آرون حرف بزنن. من فکر میکنم به این حرف ها احتیاج دارن.
شاید آن میان یکی از دخترها چیزی در مورد آن کلیپ های مریض لو میداد. برنت نفس عمیقی کشید و نگاهش را در اطراف محله چرخاند. چند ثانیه طول کشید تا دوباره به لایلا نگاه کند.
کاراگاه بی خیال این قضیه نمیشه. میدونه که اینا تازه شروعشه، مگه نه؟
هنوز هم لایلا را تنها مظنون میدید. شاید چیز غافلگیر کننده ای نبود، اما خب برای لایلا آزار دهنده بود. برنت میتوانست روی مطبوعات و جینی کار کند، روی جرت هم همینطور. لایلا به او نگاه کرد. عمیقا به او چشم دوخت. حلقه های تیره زیر چشمانش نشان خستگی بودند. بادش خالی شده بود. دیگر خبری از آن شور و هیجان و خشم لحظه ورودش نبود. لایلا دنبال چیز بیشتری در او میگشت. اینکه برنت هر روز زود به مدرسه میرفت دلیل داشت. او مدیر آنجا بود. به همه محبت او پارکینگ و زمین ورزشی دسترسی داشت. ممکن بود او آرون را نجات داده باشد. برنت داشت تحت فشارش میگذاشت و لایلا هم میخواست همین کار را بکند. میدونم دلت میخواد باور کنی که من کاری نکردم. من فکر میکردم تا حالا اعتماد تو جلب کرده باشم. من چیزایی در مورد زندگی مشترک تو میدونم که هیچ وقت حرفی ازشون نزدم. تمام اون مواقعی که خونه ما پنهان می شدی، یا وقتی آخر هفته رو به جای این که طبق قرار با بچهات بگذرونی می اومدی پیش آرون.
برنت دوباره راستی ایستاد.
تا داری منو تهدید میکنی؟ آره.
مکالمه ای در ذهن لایلا چرخ می زد. او و آرون یک بار در مورد درخواست نامعقولی که برنت داشت حرف زده بودند و اینکه آرون قصد داشت در مورد آن چه کند، اما برنت از آن مکالمه مطلقاً خبری نداشت.
میخوام منظورم رو برسونم. تهدید نمی کنم. اگه کارگاه ها دنبال افرادی با انگیزه قحط بگردن، باید با تو هم حرف بزنن.
دهان برنت باز ماند.
داری چی میگی بر خودت؟
تو از آرون خواستی بهت پول قرض بده. اونم گفت نه.
آخرین بارقه خشمم از وجود برنت پر کشید. حالا رنگش شده بود مثل گچ.
فکر کردی دعوامون سر چی بود؟
باور نمی کنم.
حالا دیگر حسابی توجه برنت را به خود جلب کرده بود.
آره شاید، ولی بدبختانه جنی باور میکنه برنت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.